سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور، توافقنامه میان طالبان و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را ضعیف‌ترین توافقنامه خواند. هریس در نخستین مناظره انتخاباتی خود با دونالد ترامپ، رقیبش از حزب جمهوری خواه، گفت که اداره ترامپ در آن زمان با گروه به گفته او تروریستی طالبان به گونه مستقیم مذاکره کرد که زمینه را برای هرج و مرج های بعدی فراهم کرد. توافق میان امریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. ترامپ در دفاع از توافقنامه دوحه با طالبان گفت که با این توافق از کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان جلوگیری شد. در این مناظره با میزبانی شبکه ABC که مستقیما نشر شد، از خروج نامنظم نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفته تا نزاع شرق میانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین، مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و هر دو نامزد به پرسش ها پاسخ گفتند. شماری از دختران و زنان امروز چهارشنبه بعد از چندین ماه برای نخستین بار راهپیمایی اعتراضی را در منطقه دشت برچی شهر کابل راه اندازی کردند. این دختران و زنان که تعدادشان به بیش از 10 تن می رسید، خواهان تامین حقوقشان شده و از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت طالبان را محکوم کند. معترضان شعارهای تحصیل، کار و آزادی هم سر دادند. این راهپیمایی از سوی جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان راه اندازی شد. رقیه سایی، مسئول این جنبش، میگوید از بیم آن که این راهپیمایی با خشونت نیروهای طالبان روبرو شود، زنان معترض مجبور شدند که آن را پس از نیم ساعت خاتمه ببخشند. پس از سرکوب اعتراضات زنان و دختران از سوی طالبان در اوایل برگشت آنها به قدرت، اعتراضات بیشتر در مکانهای سربسته انجام می شود. طالبان پس از برگشت به قدرت یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه را علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله منع آموزش بالاتر از صنف ششم و منع کار زنان در بیشتر از اداره های دولتی و غیر دولتی. همچنان اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان توشیح شد که محدودیت های بیشتر را بر زنان وضع کرده. مقام های امریکایی روز گذشته 20 سنباله از اسرائیل خواستند که روی کردش در عملیاتی که در کرانه غربی رو اندازی کرده را تغییر دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که اسرائیل به کشته شدن احتمالی یک فعال امریکایی در تیراندازی سربازانش اعتراف کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که کشته شدن این فعال امریکایی یک تصادف بوده، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک رویداد غیر قابل توجیه خواندند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن در جریان بازدیدش از لندن به خبرنگاران گفت که تحقیقات و گزارش‌های شاهدان عینی این حادثه واضح ساخت که این فعال آمریکایی بدون توجیه کشته شده است. او که شهروند ترکیه هم بود، آخر هفته گذشته در جریان تظاهرات علیه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت. و مقام های پاکستانی میگویند که در تیراندازی افراد ناشناس مسلح امروز چهارشنبه، یک افسر پلیس و یک کارمند صحی واکسیناسیون پولیو کشته شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. یک مقام پلیس به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کرد که مهاجمان مسلح از ساحه فرار کردند و تحقیقات درباره رویداد آغاز شده. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. پیش از این در یک رویداد دیگر امروز، از کشته شدن یک سرباز پاکستانی در هنگام ماین روبی در روستای نیمانخان منطقه باجاور خبر داده شده بود. حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در دو سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فهرست مختصری از داشته های برنامه. کامالا هریس و دونالد ترامپ در بخشی از مناظره انتخاباتی بر سر توافق دوحه و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر یکدیگر تاختند.
دونالد ترامپ زمانی که رئیس جمهور بود یکی از ضعیف‌ترین توافق‌هایی که می‌توانید تصور کنید مذاکره کرد و خود را به عنوان یک معامله‌گر معرفی نمود.
در مقابل دونالد ترامپ گفت
آنها این توافق را خراب کردند. در توافق ذکر شده بود که باید این کارها انجام می شد، اما آنها این کارها را نکردند. ما توافق را لغو کردیم زیرا آنها به تعهداتشان عمل نکردند.
امروز با 23مین سال روز حملات 11 سپتامبر 2001 بر امریکا برابر است. بعد دنبال این رویداد و سقوط حاکمیت اول طالبان صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز شد.
من فکر نمیکردم که قدر زود تغییرات بیاید. امید نداشتیم. این تغییرات آمد باعث شد که مکتبا باشه و مردم امید پیدا کنه برای زندگی کردن.
واکنش ها به دستور تازه از سرپرست وزارت معارف طالبان.
اینجا مردم های شیعه مذهب هستند، علاقمند هستند که باید کتاب ها باشند، کتاب های غیر از فقه حنفی باید کتاب خانه های اینا جمع آوری نشود.
سرپرست وزارت معارف طالبان دستور داده که کتاب های مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی جمع آوری شوند و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شب گذشته در مناظره انتخاباتی اشتراک کردند. در این مناظره بحث خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز مطرح شد و آنان از یکدیگر انتقاد کردند. هریس در این مناظره طالبان را یک سازمان تروریستی خواند. او با اشاره به توافق آمریکا با طالبان که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفت گفت که ترامپ حکومت افغانستان را دور زد و مستقیما با یک سازمان به گفته او تروریستی مذاکره کرد. اما دونالد ترامپ از توافق خود با طالبان دفاع کرد و اداره بایدن را به دلیل بی‌نظمی در روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقصر دانست. بیشتر در این گزارش.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامالا هریس و دونالد ترامپ در نخستین مناظره تلویزیونی خود به شدت از عملکردهای یکدیگر انتقاد کردند. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، موضوعات از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و امضای توافقنامه دوحه با طالبان، درگیری‌های خاورمیانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این مناظره بحث شد. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفت که او بدترین توافق را با طالبان امضا کرده است.
دونالد ترامپ زمانی که رئیس جمهور بود یکی از ضعیف‌ترین توافق‌هایی که می‌توانید تصور کنید مذاکره کرد و خود را به عنوان یک معامله‌گر معرفی نمود. حتی مشاور امنیت ملی او گفت که این توافق ضعیف و وحشتناک بود. و چون این هم شد، او به دولت افغانستان پشت کرد و به طور مستقیم با یک گروه تروریستی به نام طالبان وارد مذاکره شد. در نتیجه این مذاکرات طالبان موفق شدند 5000 زندانی خود را آزاد کنند.
اما دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرده و گفت که طالبان سربازان آمریکایی را می‌کشتند و از زمان امضای توافقنامه دوحه در طول 18 ماه پس از آن هیچ سرباز آمریکایی آسیب ندید. ترامپ این توافق را بسیار خوب توصیف کرد و اضافه کرد که این توافق مشروط بود و اگر این روند به صورت مرحله‌ای انجام می‌شد، تجهیزات به ارزش 85 میلیارد دلار به دست طالبان نمی‌افتاد و سربازان آمریکایی هنگام خروج کشته نمی‌شدند.
آنها این توافق را خراب کردند. در توافق ذکر شده بود که باید این کارها انجام می شد، اما آنها این کارها را نکردند. ما توافق را لغو کردیم زیرا آنها به تعهداتشان عمل نکردند. من می خواهم به موضوع دیگر بپردازم. به نظر من این افراد بدترین خروج را انجام دادند که به باور من شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ماست.
In my opinion, the most embarrassing moment in the history of our country.
اما کاملا هاریس بار دیگر از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و گفت که او با این تصمیم موافق بوده است. دونالد ترامپ دولت بایدن را به چالش کشید و انتقاد کرد که چرا کسانی که در روند خروج نیروها از افغانستان دخیل بودند برکنار نکرده است. این در حالی است که در 29 فوریه 2020 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد. پس از آن در 15 آگوست 2021 حکومت جمهوری افغانستان سقوط کرد و تا پایان همان ماه در دوران ریاست جمهوری بایدن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. در 3 سال گذشته حکومت طالبان مقامات آمریکایی بارها طالبان را به نقض توافقنامه دوهم متهم کردند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آنها محدودیت‌های شدیدی بر زنان اعمال کردند و زنان را از شرکت در فعالیت‌های مختلف از جمله آموزش و کار منع کردند. همچنین حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
همین حال عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن در برنامه با ماست. جناب آقای صمد سلام، خوش آمدین. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه طالبان را یک سازمان تروریستی خواند. این نمایانگر چیست؟
تشکر، سلام به شما. نماینگر این است که در کمپین انتخاباتی امریکا موضوع افغانستان که پیشبینی می شد که به یک شکل از اشکال مطرح شود، آله در میدان بحیث یک توپ از او استفاده می شود و هر دو جناح معلومدار اظهارات را بیان می کنند که به نفعشان تمام شود در انتخابات و اذهان مردم امریکا را در ارتباط با افغانستان به طرف خود جلب کنند و طرف مقابل خود را متهم به این بسازند که در گذشته کاری را انجام داده که مغایر منافع امریکا بوده و طرف دیگه هم همچو کاری را انجام میده. مشکل در این است که هر دو به گذشته منگرند، معلوم دار به تاریخچه همی چند سال اخیر منگرند، هیچ کدام درباره امروز و فردا صحبت نکردند که این البته برای افغان ها باید تا یک اندازه سوال های را مطرح بسازه که در آینده امریکا چه موقفی در ارتباط با افغانستان خواهد داشت نظر به اینکه کی برنده خواهد بود. لازم من فکر میکنم که موضوع تروریسم یکی از موضوعاتی است که معلوم دار یک کلمه بسیار از تحریک آمیز است و خانم هریس از این استفاده کرد برای از اینکه یک مطلب خاص بخواهد برسانه برای از خانی عامی امریکا.
آقای صمد، دونالد ترامپ در مورد توافقنامه دوحه گفت که طالبان آن را عملی نکردند و توافقنامه توسط اداره او فسخ شده بود. این حرفای ترامپ به چی معناست از دید شما؟
مقصدش از اداره بایدن بود که او را فسخ کرده بود. آقای ترامپ دری البته هر دو بعضی چیزهایی را گفتن که به حقیقت نزدیک است و بعضی چیزهایی را گفتن که امکان داره که تاریخ چیز دیگه باز روایت کنه و بعضی چیزهایی را هم که واقعیت است نگفتن. معلوم دار هنوز موضوع افغانستان بسیار یک موضوع احساساتی است در امریکا، لحاظا تمام حقایق وقت میگیره تا که برایه. من فکر میکنم که آقای ترامپ مقصدش این بود که توافقنامه ای را که به امضا رسانده بود چند جزء داشت، یک بخشش عملی شد، بخشای دیگه‌اش باقی ماند، او به آقای بایدن به میراث رفت و آقای بایدن هم پس دوباره میتونست که توافقنامه را لغو کنه، میتونست که با کلی پروسه را بر هم بزنه، میتونست که یک پروسه دیگه را آغاز کنه که کار نکرد، تا حد توافقنامه را قبول کرد و موضوع خروج مطرح ساخت. لحاظا در اینجا من فکر میکنم که هر دو تا حد حقیقت میگن. چیزی که مهم است ایست که آقای ترامپ با طالبان به سر کدام موضوعات به توافق رسیده بود و یا ای که میخواستن به توافق برسن که او را باز در دوری آقای بایدن اونا خونسا شدن. اینی موضوعاتی است که انوز کاملا سری وضاحت وجود نداره، ولی بسیار سرنوشت ساز است و بسیار مهم است برای ما افغان ها که بدانیم که سر کدام موضوعات صحبت گرفته صورت گرفته بود که باز اونا جنبه عملی به خود نگرفتن.
اما توافقنامه از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن فسخ نشده بود و بر اساس از او شما می دانین که اقدام کرد و نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کرد.
چیزی که آقای ترامپ گفت بسیار واضح است که اجزای مختلف داشت توافقنامه یا مذاکرات. سر از بعض موضوعات صحبت جریان داشت، سر بعض موضوعات امکان داره به توافق رسیده بوده باشند. در دوره آقای بایدن امو اجزا به مورد اجرا قرار نگرفت. این خوازی دیشب آقای ترامپ گفت. لحاظا ملامتی رو خواست سر آقای بایدن بندازه و خانم هریس معلومدار از خود دفاع کرد و از تصمیم آقای بایدن دفاع کرد و از اینکه اونا امو پروسه مذاکره را به شکل درست انجام نداده بودن و اینا یک چیزی را به میراث بردن که به نظر از اونا ناقص بود.
اما به نظر شما طالبان چقدر به این توافقنامه پایبند بودن؟ چون انتقادهای از طالبان هم وجود داشته و داره که مواد این توافقنامه را عملی نکردن و مطابق آن گام نبرداشتن.
بله، هر دو طرف در سه سال گذشته یکی دیگر متهم به این کردن که در بعض موارد و بعض مواردی که در توافقنامه است تعهدات خود پابندی نشان ندادن، پابندی کافی. در عین زمان در ارتباط با مبارزه با تروریسم ما از CIA شنیدیم چند روز پیش که اونا گفتن که چیزی را که پیش بینی میکردن رخ نداد، حالت بهتری را ترسیم کردن، لحاظ و امکان داره که اونا تا حدی از نتایجی از توافقنامه از لحاظ مبارزه با تروریسم و موضوعات امنیتی قناعتشون حاصل شده باشه، ولی اوزار تحت نظر دارن. در عین زمان بسیار موارد دیگه بود، ارتباط با حکومت سازی در افغانستان، دولت سازی، در نظام سازی، در ارتباط با مشارکت مردم، در ارتباط با حقوق بشر، حقوق زنها، که در اون قسمت معلوم‌دار طالبا چالش‌های بسیار زیادی را فراروی مردم افغانستان قرار دادن.
تشکر. جناب آقای صمد، شما چه فکر میکنین درباره برنامه های این دو نامزد در رابطه با افغانستان؟ افغانستان در کجای سیاست گذاری حکومت آینده ایالات متحده جای خواهد داشت؟
فعلا یک موضوع کمپین انتخاباتی است و قسمی که ما شما دیشب دیدیم اینا بیشتر به دوره ما قبل 2021 زیادتر تمرکز داشتن، هیچ حرفی درباره امروز و آینده نزدن. من فکر میکنم در این قسمت باید سوالهای مطرح شوه، آیا امریکا هنوزم علاقه‌مند است؟ اداره آینده که روی کار میاد تا چی حد به موضوع افغانستان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موضوعات بیشتر تاکید خواهد کرد؟ اینا چیزهایی است که تا فعلا مبهم است و من فکر میکنم با وضاحت بیشتر ضرورت داره. امریکا هنوزم متاسفانه که مصروف تحلیل اوضاع تاریخی و روایت‌های تاریخی خود و از جهان و از افغانستان است و این یک اندازه وقت می‌گیرد تا که به یک نتیجه نهایی برسند.
سپاس از حضورتان در برنامه جناب آقای صمد. عمر صمد، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. طوری که پیشتر شنیدید، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کامالا هریس و دونالد ترامپ شب گذشته در مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. در این مناظره بحث خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز مطرح شد و آنان از یکدیگر انتقاد کردند. در این مناظره از مسائل افغانستان گرفته تا نزاع شرق میانه، بحران مهاجرت، حق سقط جنین، مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مورد بحث و مناقشه قرار گرفت و هر دو نامزد به پرسش ها پاسخ دادند. بیشتر در این باره از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
پس از نخستین مناظره تلویزیونی میان کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ، رقیبش از حزب جمهوری خواه، هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نظرسنجی ها بسیار نزدیک هستند. در این مناظره تلویزیونی که از سوی شبکه ABC سازماندهی و به گونه زنده نشر شد، دو رقیب تلاش کردند تا در آن از رای دهندگان را که تا حالا تصمیم نگرفتند و کدام یک از نامزدان رای دهند به نفع خود قناعت بدهند. این مناظره همچنان بر دو نامزد فرصت خوبی را فراهم کرد تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای برگزاری آن فقط 56 روز دیگر باقی مانده از همدیگر سبقت بگیرند. دونالد ترامپ مناظره دیشب را با انتقاد از پالیسی های اقتصادی و ماجراتی کمالا هرس آغاز کرد، دو موضوعی که برای رای دهندگان آمریکایی بسیار مهم و کلیدی تلقی می شوند. تورم در ایالات متحده تحت اداره رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کمالا هرس افزایش چشمگیر یافته که در نتیجه به امریکایی های طبقه متوسط و پایین صدمه وارد کرده است. مشکل مهاجرت های غیر قانونی هم در این کشور افزایش یافته که فشار را بر بودجه شهرها افزایش داده است. کمالا هرس که در آغاز این مناظره ناراحت به نظر می رسید، زمانی که موضوع به صدقه جنین رسید توانست دوباره در این مناظره دست بالا داشته باشد. او ترامپ را متهم کرد که در این زمینه آزادی زنان را زیر پا کرده. خانم هرس همچنان ترامپ را متهم کرد که در مورد رای دهندگان آمریکایی فکر نمی کند. او توافقنامه اداره ترامپ در 2020 میلادی با طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که یکی از ضعیفترین توافقنامه هاست. این توافقنامه در 29 فوریه 2020 میان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و طالبان در قطر امضا شد. ترامپ در پاسخ گفت که انتقادات کمالا هرس جنبه سیاسی دارند. ترامپ در دفاع از توافقنامه دوحه با طالبان گفت که با این توافق سربازان آمریکایی را از دست نمی‌دادند. کمالا هرس همچنان در این مناظره تلاش کرد تا موقفش را در مورد موضوعات کلیدی برای دهندگان آمریکایی واضح کند. نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیش از 1/4 از رای دهندگان آمریکایی خانم هرس 59 ساله را درست نمی‌شناسند. او فقط 7 هفته پیش به حیث کاندید ریاست جمهوری از سوی دموکراتان معرفی شد و در این مدت تنها توانسته یک مصاحبه با رسانه‌ها داشته باشد. با در نظر داشت به این اشتراک خانم هرس در مناظره دیشب برای کمپاین انتخاباتیش بسیار مهم پنداشته می شود. ترامپ 78 ساله که یک دوره ریاست جمهوری را در امریکا پشت سر گذشتانده در مناظره دیشب صبورتر به نظر می رسید و تنها روی نقاط ضعف هرس مانند مهاجرت و اقتصاد بیشتر تمرکز کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز چهارشنبه 11 سپتامبر سال 2024 میلادی با 23مین سال روز حملات تروریستی مرگبار القاعده بر ایالات متحده برابر است. در حملات در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی حدود 3000 نفر کشته شدند. برخی از مردم افغانستان میگویند که پس از سقوط حاکمیت اول طالبان و ایجاد اداره جدید در این کشور و دنبال حملات 11 سپتامبر تغییرات مثبت را در زندگی خود تجربه کردند. کارشناسان چی میگویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
23 سال از وقوع حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد میگذرد. حمله ای که تاریخ آمریکا را تغییر داد. در این حملات 4 طیاره مسافربری ربوده شده، برج‌های دوگانه تجارت جهانی در مرکز نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را در واشنگتن هدف قرار دادند و 1 طیاره هم قبل از انجام حمله در پنسیلوانیا سقوط کرد. در نتیجه همه مسافران و هزاران شهروند ایالات متحده آمریکا در ساختمان‌ها کشته شدند. در این حملات 19 عضو شبکه القاعده داخل بودند که 15 تنشان شهروندان عربستان سعودی بودند. آمریکا سازمان تروریستی القاعده را مسئول این حمله خواند و در آن زمان رهبر این گروه اسامه بن لادن تحت حمایت حکومت وقت طالبان در افغانستان به سر می برد. مخالفت طالبان با تسلیم کردن او به آمریکا سبب شد که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا به حمایت جامعه جهانی حمله گسترده را علیه طالبان در افغانستان طرح‌ریزی کند. آمریکا در اکتبر همان سال برای از بین بردن لانه‌های القاعده بر رهبری اسامه بن لادن در افغانستان حملات را آغاز کرد که در ظرف 2 ماه پس از این حمله رژیم 5 ساله طالبان سقوط کرد. در آن زمان جورج دبلیو بوش اظهار داشت که با تلاش‌های نیروهای نظامی و همکاری متحدین و افغان‌ها رژیم طالبان به پایان رسید. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. پس از سقوط رژیم طالبان در آن زمان و پیروزی آمریکا و متحدانش، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد و این کشور در محراق توجه جهان قرار گرفت. برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی و فراهم شدن فرصت‌های آموزشی و کاری، همه به ویژه برای زنان از دستاوردهای مهم در دو دهه بوده است. نظریات مردم در افغانستان در مورد تأثیر این حمله بر زندگی ایشان متفاوت است. نجیبه باشنده شهر کابل میگوید که این حمله سبب شد که آمریکا به حکومت آن زمان طالبان پایان دهد و دختران که در دوره 5 ساله حکومت آنان از آموزش محروم بودند و آموزش دسترسی پیدا کنند.
رادیو را وقت روشن کردیم، گفتن که برج نیویورک توسط القاعده زده شده و اینکه تغییرات افغانستان چی آمد. بسیار جالب بود، ما اصلا فکر نمیکردیم که قدر زود تغییرات بیاید و امید نداشتیم. این تغییرات آمد، باعث شد که مکتب ها باشه و مردم امید پیدا کنه برای زندگی کردن. وی دخترها مکتب رفتن و همگی، چون دخترها پیش از اون مکتب نمی رفتن، همگی خانه بودن. فرصت خوبی شد، اما افسوس که دوباره بعد از 20 سال سقوط پیش آمد و باز مردم فکر میکنن که برگشتندم و خط اول.
عصمت الله امینی باشنده ولایت غزنی برای رادیو آزادی میگوید که 20 سال گذشته یک آغاز تازه برای مردم افغانستان بود.
مردم برای اولین بار پای صندوق‌های رای رفتند، یک شروع جدیدی برای مردم افغانستان بود. مکتبه هایی که امروزه ما داریم، آدم های فارغ التحصیلی که داریم، روشنفکر متفکرانی که در افغانستان بودند، نتیجه زحمات همو 20 سال گذشته بودند که در افغانستان یک حکومت جدید یک سرکار آمد، نتیجه زمو بودند.
این در حالی است که درست پیش از حمله 11 سپتامبر احمدشاه مسعود، رهبر مقاومت دره پنجشیر و بزرگترین مخالف طالبان، توسط دو عضو القاعده که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند در یک حمله انتحاری کشته شد. اما حمله نظامی آمریکا بر افغانستان که منجر به سقوط طالبان و القاعده شد، جنگی را آغاز کرد که تا اوایل ماه آگوست 2021، زمانی که آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، ادامه یافت. پس از آن اسامه بن لادن در سال 2011 در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. آگاهان سیاسی و نظامی افغان میگویند که حملات 11 سپتامبر آمریکا را در جنگ ناتمام 20 ساله در افغانستان درگیر کرد. اسدالله ندیم، کارشناس امور نظامی بر رادیو آزادی میگوید که هرچند تصامیم آمریکا پس از این حملات فرصت تحول نظام را برای افغان‌ها فراهم کرد، اما افغان‌ها نتوانستند که از این فرصت به گونه مناسب استفاده کنند.
افغانستان اگر به طور خاص بگوییم، سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی که در آن وقت توسط در یک طالبان اداره میشد سرنگون شد. قوای آمریکایی، قوای ناتو و متحدین ناتو در افغانستان آمد. دولت جمهوری اسلامی در افغانستان تأسیس شد. قانون اساسی به تصویب رسید. جامعه افغانستان دچار یک تحول بسیار بزرگ شد. اما متاسفانه این فرصتی که به اساس امی حادثه، یعنی 11 سپتامبر رخ داد، آورده بود به افغان‌ها، افغان‌ها از یک استفاده خوب کنند، نتونستند به نفع جامعه استفاده کنند.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، میگوید که این حمله یک روز تاریخ سیاه برای افغانستان و آمریکا است، زیرا افغانستان را درگیر 20 سال درگیری های کرد که در کنار تلفات سنگین و ویرانی ها هیچ نتیجه نداشت.
و امریکایی ها با مصارف بسیار گزاف نظامی و ملکی به او اهدافی که به خاطر از او اهداف اینا به افغانستان لشکرکشی کرده بودن، به او اهداف نرسید. گویا به تاریخ 15 آگست سال 2021 امریکا امو جنگ را که به تاریخ 11 سپتامبر آغاز کرده بود، بدون گرفتن کدام نتیجه و پیروزی در جنگ، دوباره به اونا تسلیم کرد.
این در حالی است که در 20 سال گذشته افغانستان تحت حمایت ناتو فراز و نشیب های را طی کرد. از یک سو تشکیل حکومت جمهوری و فرصت های آن، و سوی دیگر درگیری ها بین نیروهای طالبان و حکومت جمهوری آن وقت، تلفات را بر مردم ملکی گذاشت. پس از تجربه این فراز و نشیب ها، توافقنامه دوحه به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی در دوحه پایتخت قطر میان آمریکا و طالبان امضا شد. بر اساس این توافقنامه، آینده افغانستان باید در جریان مذاکرات بین الافغانی میان هیئت نظام جمهوری مخلوی افغانستان و طالبان تعیین میشد، اما گفتگوها در این مورد نه تنها نتیجه نداد بلکه جنگ شدت گرفت و سرانجام در 15 آگست 2021 بار دیگر طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. برخی مقام‌های نظامی و ملکی آمریکا توافقنامه دوحه را مکانیزم عملیاتی و اشتباه خواندند که سبب تضعیف و فروپاشی نظام جمهوری پیشین افغانستان شده است. اداره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این توافقنامه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد و آنان در برابر یک عمل انجام شده قرار داشتند، اما دونالد ترامپ همواره در دفاع از این تصمیم گفته که شیوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به طور غیر مناسب انجام شده است. با باور بسیاری از زنان و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از آن دستاوردهای 20 سال گذشته از بین رفت. آنان مدعی‌اند که در 3 سال گذشته با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر و اقتصاد بسیار ناگوار است.
53 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. مسئولان شماری از مرکزهای آموزشی در افغانستان به دستور تازه سرپرست وزارت معارف طالبان واکنش نشان داده و گفتند که برایشان پذیرفتنی نیست. این مقام طالبان به تازگی به رؤسای معارف این گروه در ولایت‌ها دستور داده تا کتاب‌هایی را که در تضاد و مغایر عقاید اهل سنت و فقه حنفی است از کتابخانه‌های مراکز آموزشی جمع‌آوری کنند. گزارش در این باره نسبت زقی وقت از نشر باسمان در برنامه های بعدی این گزارش را نشر خواهیم کرد. اکنون فشرده خبرها. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه توافقنامه دوحه میان طالبان و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را ضعیف‌ترین توافقنامه خواند. ترامپ در دفاع از توافقنامه دوحه با طالبان گفت که با این توافق از کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان جلوگیری شد. شماری از دختران و زنان امروز چهارشنبه بعد از چندین ماه برای نخستین بار راهپیمایی اعتراضی را در منطقه دشت برچی شهر کابل راه‌اندازی کردند. معترضان شعارهای تحصیل، کار و آزادی سر دادند و از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت طالبان را محکوم کند. کار پروژه توپی امروز 21 سنباله از سوی مقامات طالبان و ترکمنستان افتتاح شد. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان برای اشتراک در مراسم افتتاح این پروژه و سایر پروژه های انکشافی میان افغانستان و ترکمنستان امروز نخست به هرات و سپس به ترکمنستان رفت. مقام های پاکستانی میگویند که در تیراندازی افراد ناشناس مسلح امروز چهارشنبه یک افسر پلیس و یک کارمند صحی واکسیناسیون پولیو کشته شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. و مقام های آمریکایی روز گذشته از اسرائیل خواستند که روی کردش در عملیاتی که در کرانه غربی رو اندازی کرده را تغییر دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که اسرائیل با کشته شدن احتمالی یک فعال آمریکایی در تیراندازی سربازانش اعتراف کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. حال هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد از همکاری مقامهای طالبان با قاچاقبران مواد مخدر نگران است.
قاچاقبرای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میان در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنن و از مسیرهایی که تحت فروش برای حاکم است مواد مخدر خود دیگر از کشور انتخاب میتن.
در یک گزارش از ولایت تخار خواهید شنید که معتادان شکایت دارند که مشکلات اقتصادی خانواده آنان را تحت فشار و اعتیاد مجدد قرار داده.
گزارشی که خون بودم این چیزا نیم خیلی بیا چند دود بزنم یه فکر است چیز در سر نیرو چی میشه؟
معتاد چرا و چه زمان به گند بغل مبتلا می شود؟ این پرسش را با یک دکتر در میان گذاشتیم.
بدبویی در تمام مواد مخدر پیدا می شود و سبب بدبویی جان، دهن، تنفس و حتی کالا شده می تانم.
یک معتاد برای ما قصه خواهد کرد که چرا فکر می کند برادرش وی را به مواد مخدر معتاد ساخته.
من می گرفتم دیدم که یک کمی من سر آرز داخت تایز آگفت او بلا هست نیزیه نه زیگ برادر خودم بلای جان خودم گشت.
در یک درامه خواهید شنید که چرا دختران نوریه را در مکتب و کوچه مسخره می کنند.
امروز یک سلو خبر شد صفا کل مکتب خبر خود شد. سابق مردم دنها در کوچه سرم روش خند می زدن، اول در مکتب هم کل مردم سرم خنده خود کردن.
می‌پردازیم به نگرانی سازمان ملل متحد از ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان. یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مقام‌های حکومت طالبان همچنان با قاچاقبران بزرگ مواد مخدر همکاری می‌کنند و زمینه قاچاق مواد مخدر کیمیایی را از افغانستان فراهم ساختند. در این گزارش آمده که هرچند کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما تولید شیشه در این کشور بیشتر شده و قاچاقبران بزرگ در همکاری با مقامهای طالبان آن را به جنوب آسیا قاچاق می کنند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
رابطه میان گروه های جرمی با مافیای مواد مخدر در دریای هند شرقی نام گزارشی است که با حمایت مالی ایالات متحده آمریکا و توسط اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این گزارش آمده که در گذشته گروه های کوچک قاچاق مواد مخدر متشکل از 2 تا 6 نفر میان افغانستان و جنوب آسیا رفت آمد می کردند و بین 5 تا 30 کیلوگرم مواد مخدر را انتقال می دادند. اما حالا گروه های بزرگتر جای آنان را گرفته است. سازمان ملل متحد دریافته که با منحل شدن شبکه های کوچک قاچاق مواد مخدر، برخی مقام های حکومت طالبان با قاچاقبران بزرگ در جنوب آسیا رابطه برقرار کرده و زمینه قاچاق محموله های بزرگ شیشه تولید شده در این کشور را به وجود آوردند. حکومت طالبان اما بر جدیت در مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید میکنند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که آنان در برابر جهان مسئولیتی ندارند و در مبارزه با مواد مخدر در داخل افغانستان موفق بودند.
در تیر کال تقریبا 4000 تن مخدر تو
همین سال گذشته ما تقریبا 4000 تن مواد مخدر را ضبط کردیم و از بین بردیم. اما ما نزد کسی مسئول نیستیم، ما نزد مردم خود مسئول هستیم. ما مواد مخدر را تحت کنترل درآوردیم و برای کنترل آن بودجه مصرف میکنیم، تشکیل خود را به کار انداختیم و انرژی ویژه را در این بخش مصرف کردیم.
نگرانی ها در رابطه به همکاری برخی مقام های حکومت طالبان با مافیای جهانی در حالی است که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در جهان نیز آمده بود که برخی مقام های حکومت طالبان با حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار مخالفند. یافته های این گزارش نشان داد که همین مخالفت ها سبب شد تا امسال کشت کوکنار در ولایت های جنوب شرقی افغانستان بیشتر شود و مقام های محلی طالبان امسال در این ولایت ها تنها 3% کوکنار کشت شده را تخریب کردند. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله میگوید بر علاوه وجود ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان، در این اواخر کارخانه های تولید شیشه در چندین ولایت ایجاد شده و میزان صادرات شیشه به خارج را بیشتر ساخته است.
قاچاقبرای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میان در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنند و از مسیرهایی که تحت فروشش برای حاکم است مواد مخدر خود بیرون از کشور انتخاب میتن.
تأکید سازمان ملل متحد بر دخیل بودن مقام های حکومت طالبان در کاروبار مواد مخدر در حالی است که به تازگی روزا اوتون بایووا نماینده سرمنشی این سازمان برای افغانستان در دیدار با معاون رئیس الوزرای طالبان تعهد سپرده که کنفرانسی را برای جلب کمک های خارجی برای دهقانان و حمایت از برنامه مبارزه با مواد مخدر حکومت آنان برگزار خواهد کرد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه می رویم و به ولایت تخار و در آنجا از وضعیت معتادان با خبر می شویم. برخی از معتادان تداوی شده شکایت دارند که وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا حمایت خانواده را از دست دهند و با مرخص شدن از مراکز درمانی به دلیل مشکلات خانوادگی بار دیگر به جمع معتادان بپیوندند. محمد طاهر یک تن از این معتادان است که به گفته خودش پس از مرخص شدن از مرکز تداوی شامل کار نشد و بار دیگر در دام اعتیاد افتاد. وی به همکار ما گفته که با ترک مواد مخدر خانواده‌اش از وی تقاضای پول می کرد، اما به دلیل نبود کار تحت فشار قرار گرفته و بار دیگر معتاد شده است.
رفتاری میکنن بخشید، یک حیوان قطری را این رقم رفتار نمیکنن.
محمد طاهر مردی 35 ساله باشنده ولایت تخار به دلیل سالها استفاده از مواد مخدر امید به زندگی را از دست داد و شب و روزش را به دور از خانواده در جمع معتادان در کنار دریای طالقان سپری میکند. او که 9 سال پیش از سوی دوستان نااهل به مواد مخدر معتاد شد، در این مدت خودش درد اعتیاد و خانواده اش مشکلات جدی اقتصادی را تجربه کرده است. طاهر 3 سال قبل با کمک خانواده و دوستانش برای درمان به مرکز تداوی معتادان در شهر طالقان معرفی شد و تحت تداوی قرار گرفت، اما به گفته خودش پس از ترک اعتیاد به علت نبود کار دوباره به مواد مخدر روی آورد.
بسیار علتش هم بیکاری است که وقتی که آدم به پیسه میشه چی میشه در خانم که میری همه جنجال و گفتخانه که میگه اعصاب باش آدم نمیمونه. واقعا تش کم دستی بسیار فشار میره دارم، بسیار جگر خون بودم همه چیزا نیم خیلی بیا چند دوت بزنم یه فکر است چیز در سر نیره و چی میشه دق بودم بسیار چیز بودم. وقتی ایره که زرم همه چی از یادم رفت، بسیار شاد بسیار چیز بودم، بسیار خوشید میاد یعنی از حالتی که در این عمل که هستی وقتی که ای را که میکشه.
خانواده و دوستان محمد طاهر میگویند که تلاش ها و حمایت آنان در زمان تداوی و حمایتشان پس از ترک اعتیاد از وی نتیجه خوبی نداشت، زیرا مواد مخدر روان وی را آسیب زده بود. شفیق الله دوست طاهر میگوید وی امیدوار بود که با حمایت از دوستش با ترک مواد مخدر به زندگی عادی برگردد، اما چنین نشد.
بچه بسیار خوبه که رفیقای نزدیکم بود که با تمام منو دوستش داشتم، دیگه کارگر بود، نانوار خانواده خود بود، یکی به یکی بیمیر شد دیگه از ما دل کند، دیگه او رفیقاشم با مواد مخدر آغشته بود. طاهر رفیق ما هم دیگه در این مرض دچار شد، در این مرض مبتلا شد. ما خیلی کوشش کردم که امیر رو برگردم، نتونستم.
طاهر تداوی غیر مسلکی و برخورد نادرست کارمندان صحی مرکز تداوی معتادان در شهر طالقان را یکی از دلایل تداوی ناقص و درگیر ماندن ذهن وی با مواد مخدر می‌داند، اما مسئولان این مرکز این ادعاها را رد می‌کنند. سید محمد جلال رئیس مرکز تداوی معتادان در شهر طالقان می‌گوید در این مرکز تمام مراحل تداوی معتادان با توجه به معیارهای صحی صورت می‌گیرد.
شفاخانه ما کارش به کلی معلوم است که مثلا از مزار و جمعیت داره میگنه و از قندوز و از بدخشان و از ولایت‌های مختلف تا از کابل. در پنج ما مثلا 130 مریضه تداوی کرده رخصتش کردیم. وقتی که اینا میان در اینجا بسیار ضعیف هستن، به انرژی ندارن، بسیار همه تو حالت خراب، باز دیگه وقتی که تداوی میشن اینا بسیار چاق به نظرم جوانای خوب لباسای خوب برش میتیم، بعد حتی ما سرتیفیکیت میتیم که شما هر جایی که اگر بریم برای کار بگیم که ما تداوی شدیم.
مسئولان در مرکز تداوی معتادان در شهر طالقان ولایت تخار تایید میکنند که شماری از معتادان تداوی شده در این مرکز به دلیل بیکاری بار دیگر به مواد مخدر رو می آورند. به همین دلیل آنان به معتادان تداوی شده پس از مرخص شدن تصدیق‌نامه می دهند تا فرصت کار را پیدا کنند و ذهنشان از درگیر شدن با مواد مخدر به دور باشد.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مشکل صحی در میان معتادان می پردازیم. دکتران معالج معتادان میگویند که از بدن فرد معتاد همراه با عرق یک نوع مواد خارج می شود که سبب انتشار بوی بد می گردد. این حالت زمانی بدتر می شود که معتادان بیشتری در یک مکان نگهداری شوند. این که بوی بد یا همان گند بغل در معتادان مواد مخدر در کدام مرحله اعتیاد به میان می آید، کدام نوع مواد مخدر بیشتر این مشکل را به وجود می آورد، چگونه می شود از انتشار این مشکل در میان معتادان جلوگیری کرد، این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده و نخست این سوال را مطرح کرده که چرا نشه سبب گند بغل در معتادان می گردد؟
به خاطر که مواد مخدر تمامش اگر نسوار و سیگرت و چرس باشه که مردمش خیلی عادی میپنداره، اینا هم سبب بدبویی دهان، سبب بدبویی تنفس و سبب بدبویی کلاها میشه. و همچنان مواد مخدر سنگینی که خاندان افین است، مثل مورفین و هیروین و فیتیدین و کرستال و شیشا و تابلت که اینا هم به خاطر که اینا از قطع عرق بیرون میبره و در جلد میمانه و سبب بدبوی جلد و سبب بدبوی کالا، سبب بدبوی دهان، سبب بدبوی تنفس شده میتونه.
این بدبوی در معتادین معمولا در چه مرحله از اعتیاد ظاهر میشود؟
در تمام مراحل نشه کسی که نشه میکنه و معتاد است و مواد مخدر استفاده میکنه، اگر نسوار و چرس و هیروین و سیگریت و تمامش باشه، در تمام مراحل میتونه سبب بدبویی شوه. ولی کسایی که از مواد مخدر سنگین زیادتر استفاده میکنه، مثل هیروین و تبلتکا و شیشه و حتی نسوار و سیگریت، اینا همه در تمام مراحل سبب بدبویی میشه. ولی در مراحل اخیر چون اینا حفظ و صحه خود درست مراعات نمی کنه، سبب میشه که بدن از اینا بدبو باشه و حتی کالایشان و جلدشان و دهانشان و تنفسشان بدبویی داشته باشه.
آیا همه مواد مخدر باعث ایجاد بدبویی در معتادین می شوند یا برخی از مواد مخدر؟
در این مورد بگویم که تمام مواد نشایی سبب بدبویی میشه و این بدبویی در تمام مواد مخدر این بدبویی پیدا میشه و سبب بدبویی جان، دهن، تنفس و حتی کالا شده میتونه.
آیا تنها معتادان بی سرپناه با این مشکل مواجه میشون یا همه استعمال کننده مواد مخدر؟
در این بخش بگویم که تمام معتادین اگر در خانه باشه یا بیرون باشه سبب بدبویی میشه، خود مواد مخدر سبب بدبویی بدن میشه. ولی کسایی که بیرون از خانه زندگی میکنه چون حفظ صحه خود درست مراعات کرده نمیتونه و در هر جای و در پل و زیر پل و در زیر درخت ها و در زیر جاهای چتل اینا زندگی میکنه، اینا اکثرت زیادتر مواجه با بدبویی هستن نظر به کسایی که در خانه موجود هستند.
خانواده های معتادین و مراکز ترک اعتیاد چی باید کرد تا معتادان زیر تداوی با مشکل بدبویی دهن، بدن و لباس مواجه نشوند؟
کسایی که معتاد هستن اول خوب باید فامیلا کوشش کنن که معتادی از اینا را با نصیحت و با وصیت و با هر چیز که میشه کوشش کنن که معتاد خود کم کنه یا از معتادی توبه بکشه و از این بلای مهلک خود نجات بده. و دوم در فامیلا فکر است که مثلا برای حفظ صحه از اینا متوجه باشه، مثلا دندانهای خود برس کنه، منظم کالای خود پاک بشویه، جانش چند دفعه در روز بشویه و شستن جان با آب سرد برای معتادین هم در خماریش و هم در چی کمک میکنه برای از اینا و هم در فاکی و سلامت از اینا رول داره. و در خانه اگر معتاد باشه باید فامیلشان متوجه نظافتشان باشه و هر وقت باید اینا شسته شوه و کلایشان پاک شسته شوه و جانشان شسته شوه و همچنان دهن هم شسته شوه تا از این بدبویی نجات پیدا کنه و همچنان در مراکز صحی که معتادین تداوی میشه برای از اونها هم لازم است تا به معتادین خود متوجه باشه در بخش نصابتشان، مثلا اونا روزانه چند دفعه با آب سرد ششته شوه به خاطر که آب سرد هم در خماری هم در بهبود اعراض علائمی که از محتاجی پیدا میشه از مواد مخدر پیدا میشه در اون هم کمک میکنه و همچنان علاوه از این که مثلا هیروین و نشه های کلان یا مواد مخدر کلان استفاده میکنه از اونا جلوگیری میشه. باید از نسوار و سیگرت و که هم اینا هم سبب بدبوی دهن و چیز میشه کوشش شوه که اینا رو هم در مناکز منع شوه تا که از بدبوی نجات پیدا کنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم می رویم و با هم داستان زندگی یک معتاد را می شنویم. نصیر احمد باشنده ولایت کابل از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی آشپز خوب است و در کنار آن آوازخوان خوش صدا است. وی در گذشته در هتل ها آشپزی می کرد و عاید خوب مالی داشت، اما ادعا می کند که برادرش با فریب و نیرنگ به مواد مخدر معتادش ساخته و با معتاد شدن به مواد مخدر کارش را از دست داد. نصیر احمد چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
مثلا مواد مخدر سرز چهار شدیم، نمی فهمیدیم دیگه که چیزی خراب است. راستی خدا مکتب هم نخوندیم و خط هم یاد ندارد دیگه که چشم مکور دیگه. اگر می فهمیدیم در زندگی بیاده که فهمیدیم این کار نمیکردیم. دیگه بدر بسیار چیز خطرناک بود. در خونه که نفر سیگریت میکشید پایین و شش رو در خونه میرفتم از بیش سرم بد میدون. یک 14 سال تهران بودم، یک 16 سال هم بودم در مرز ایران در نیمروز. کار و بارم خیلی خوب بود. ایجام در کابل، ولایت کابل صاحب گیان کنه به نام سلاطین رستوران هتل ایصد نفری و یوسی بهشم خودم ساز کباب بودم. کباب بگم بده بده سیر نمیگیری سو بگی به عمل خدا ما جور میکنم فکر نکنم که من خود خارجی ها بخته کنم. خود خلاص در بگیم که ترکدی من بسیار شکر که بچه کاریگر بودم در بسته قوم. من بسته قوم و خودم اقلیات میدادم، خودم سر کار میبودم، ایران میبودم، شون نیمروز میبودم. همین مردم های مثلا داده که کسی اگه ناپاس بود نیمروز بودم اینجا کار نبود، کلشان رو زمان سال میکردن، ناپاسی میکردن دیگر پیش دست خودم شاگردی میکردن. بیگانه خودگی میگم که بچه هم باشه، بچه آرزا نسیجا باشه که محبت که سیگار نمیکشه. سیگار چیز من همه برادرم بوده که پشت نمز بودم. ای اول من برادرم تریاق میزد، کاکا هم در ایران است، خانم ایران نیست، او تریاق میزد چوکنی میکردن کدیم برادرم. ای برادرم خب کارش چه بود، هر چهار میکن دو ملو سه ملو یه روز کار میکردن. ای خیر پول برادرم داشت. ای کاکا هم چی کرد ایوه دیگه نسیحت کنم بیارزادی خدا انوز دیگه گرم بیارزادارم در بالی خوشتان آور سیخ سنگ دریاگ هم گفت بگی جانم که خواهد همین یه از دزی بگی درد مرد دیگه نیمی خلاص. ای که میدنه هو میگه هست نیست همین چقدر موقع یه بچه نشه که میشه دیگه یک دن بدر دو تا چهار دیگه روز میکنه پشت من ایدی متاد رایی میکنم. ای برادر که آمد ای دیگه من سرمایه دار هستم دیگه ایسی دارم دو تا متزکر موتر بگیم نما دوتر کار میکنم. ی چون میذارم یهو در پلی میشه پول دیگه نداشتم ما خود دردیم نمیفهمم که منی گرفتم دیدم که یکم مرا فرار ساخت تای ساخت او والا هست نیزیه نه زیک برادر خودم بلای جان خودم گشت. من خواندنای بسیار مقبول برات میکنم. از کوچه ما گذشتی سلایت نکردم ای دوست نرنجی که خانه ندارم حالا کابل بغم خواهد بمیرم ز شعرهای جوان ناید بمیرم حالا کابل بغم خواهد بمیرم ز شعرهای جوان ناید بمیرم ز شعرهای جوان ناید چی باشه
زنفجار عیشه داید بمیرم، دلم تنگ از دلم تنگ از وطن دارا چی سازم، با کابل شریف جنگ از مسلمان ها چی سازم.
باز من شوقی رفتم، همی چیزای موسیقی شوقی خریدم، با دمهر و روسیه ها میرفتم، نوبست را نبود پول نمیگرفتم، من به صاحب معتادین خواندن جلو کردیم، به صاحب کابل، شهیده کابل، کار زندگی ما پول زندگی میرفت، چیز برام نمونده، هیچ چیزی با من، هیچ چیزی که نمونده غیر الله، رفتر چیز همین مواد مخدر.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در این درامه می شنویم که نوریه با گریه از مکتب به خانه می آید و به مادرش می گوید که از این پس به مکتب نمی رود. نوریه می گوید که پیش از این دختران تنها در کوچه وی را مسخره می کردن، اما حال در مکتب نیز بر وی می خندن. این که علت مسخره شدن نوریه توسط دختران در کوچه و مکتب چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد؟ این همه را در این دراما با هم می شنویم.
چرا دخترم گریان میکنی؟ چی گپ شده؟ کس نمکتب که تو جنجال کده چطور؟
کلگی سرم خنده میکنن، مرا تا نمیتن.
تانی چی نمیتن بچه؟
میگه که مادرت تریاکیسته.
کی میگه که مادرت تریاکیست؟
عروس که مکتب میرم دخترها در کوچه میگن، میگه اونا دختر تریاکی آمد.
دخترک گلم پشتی گفای مردم نگرد، مردم هر چیز میگرد گل مادر.
تو چی وقت در قصهش نشم؟ عروس مردم سرم خنده میکنن.
امروز کی سرت خنده کده؟
امروز یک دختر دستم به مال ما گفت که مادر نوریه تریاکیست، کل سنفی هم سرم خنده کدن. امروز یک سنف خبر شد، صفحه کل مکتب خبر خود شد. سابق مردم دنا در کوچه سرم روش خند می زدن، اول در مکتب هم کل مردم سرم خنده خود کدن.
بچه گلم امروز خو امتیان داشتین، سرق گپای خورد، چرا امتیان تماندی؟ تو خوال نمره سنفت بودی بچم، باید امتیان تمی دادی.
من یه خوال نمره گیره به سرم بزنم که کل دخترها سرم خنده کنن، من دیگه هیچ مکتب نمیرم. ای کلش از خود داره توسته، اگه تو تریاک نمی کشیدی چرا مردم مرا تانه می دادن؟
راستی گناهی ماست، ما فکر می کردم که غم مرگ با بیته که تنشه فراموش کنم، اما نمی فهمیدم که هم ساعت بعد دست می دم و هم عزت من. ما اشتباه کریم بچه، هیچ وقت تنشه غم کم نمی شه. پیش ازیام بیوه بودم، آلام بیوه هستم، اما آیا ناجور به زدام شده؟
راستی تو به خاطر ایسی تریاکی شده که غم بابی ما فراموش کنی؟
اما دخترم وقت بابیت مرد من روز گریان میکدم، باز کسی برم گفت که تریاک بخو کل غم را فراموش خواد کری، اما تریاک غمای من کم نکرد، دیگه غم آرام سر شانای مزام فقط بچه.
مادر خیر یک جای دیگه گوش کنه، اونجا کسی نخواد فهمید که شما تریاکی استم خیر است.
نه دخترم این رایش نیست، ما باید خدا از این شرمندگی برامش خلاص کنم.
چطور خدا خلاص خواد کردیم؟
تو خودی دی دخترم که من چی میکنم؟ دیگه که سر منش خنده خواستم، امروز روز آخرش است، سر سبا خواد دیدی بچه، بابی تو را به من سپرده، مطمئن تو را با سواد ساخته، پشت بختت روان میکنم بچه.
سلام علیکم لالا جبار.
و علیکم السلام، مانده نشی اسلم جان.
خیر ببینی لالا جبار، تو هم مانده نشی، یک دو کیلو گت بوره برم بته.
بر دو چشم، اینم ایتمت.
اوهو لالا جبار،
چی گه پس؟
او شفیقه تریاکی کوچه ما رو ببی.
چرا؟ چی شدش؟
سابق چقدر چرک و چتل و ضعیف بود، امروز چقدر کلاه پاک پوشیده و ایتو جوان شده، اول ایت نشناختمش.
تو نمیفهمی که قصه از چی قرار است ها؟
نی والا خبر ندارم، من خو دهی چند ماه مسافر بودم.
اینا شفیقه خو خودت تداوی کرد، حال پس مثل سابق در مکتب معلم شده، هم جور و تیار شده و هم حال ماش میگیر از مکتب.
چی میگی؟ یارا کار بسیار خوب کرده، کل روز بچه های کوچه صدایش میکردن که اون خاله تریاکی آمد. خوب شد که خدا از این شرمندگی نجاتش داد.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.